حق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، بحث ميثاق بود، بحث پیمان بود. خداوند عزوجل از بنی اسرائیل پیمانی را یادآوری کردند که اونها اون پیمان را شکستند. بعد از اون پیمان الله تعالی در اینجا یک پیمان دیگری را ذکر می‌فرماید که در این پیمان همه ما این پیمان را بستیم با خدا. الله این پیمان را ذکر می‌فرماید، انتظار دارد نه تنها یهود، همه بندگان خدا به این پیمان پایبند باشد. این پیمان و این عهد معروف است به عهد الست، و این پیمان در عالم ارواح اونطوری که در احادیث آمده، اکثر مفسران معتقدند که تفسیر این آیه همین پیمانی هست که بنده عرض می کنم، که در وادی ارواح از همه ما انسان ها گرفته شد. وقتی که خدای عزوجل ارواح را آفرید، همه ارواح را در یک میدان جمع کرد و از همه ارواح این پیمان را گرفت که مرا به عنوان ربتان، مرا به عنوان معبودتان بپذیرید و گفت با من پیمان ببندید. همه انسان ها در اون عالم ارواح که در بعضی روایت ها میاد به اندازه مورچه‌ای بودند، همه اونجا اقرار کردند به پیمان و پیمان را پذیرفتند. خدای عزوجل فرمود شما را در به دنیا می فرستم و برای یاد آوری این پیمان انبیا را می فرستم و کتاب می فرستم. انبیا و کتاب ها که آمدند و شما را به این پیمان یاد آوری کردند، شما پایبند باشید. با خدای عزوجل کسی را شریک نگیرید. لذا اون پیمان را الله ذکر میکنه، همونطوری که از یهود انتظار هست که به میثاق و به پیمان پایبند باشد، از تک تک انسان ها انتظار هست، از مسلمانان این انتظار هست. الله میفرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، زمانی که ربت از بنی آدم، از اولاد آدم گرفت، من ظهورهم، از بنی آدم یعنی از پشتشان، ذریتهم اولادشان را، و اشهدهم، منظور اینه که الله تعالی ذریه آدم را، در روایت اینطور می آید که دست از متشابهات است، اونطوری که یلیق و بشأنه تعالی، بر پشت آدم کشید همه اولاد آدم که بنا بود از آدم به وجود بیاند، همه در اون میدان حاضر شدند. و اشهدهم على انفسهم، خداوند خودشون را گواه گرفت، شما گواه باشید. الست بربکم، آیا من رب شما نیستم؟ بعضی گفتند و اشهدهم على انفسهم، معناش اینه که سر به گریبان ببرید، فکر کنید که شما چطور به وجود آمدید، کی شما را خلق کرد؟ الستو بربکم؟ قالوا بلا شهدنا، گفتن بله پروردگارا ما گواهی میدهیم که تو رب ما هستی. الله عز و جل فرمود الان این پیمان است، این میثاق هست، این میثاق را بگیرید. حکمت اول میثاق ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، این نباشد که روز قیامت بگویید که خدایا ما از این پیمان غافل بودیم. نه، ما این پیمان را به شما یادآوری کردیم، یادآوری هم به وسیله انبیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا اینکه بگویید پدران ما شریک گرفتند، شرک کردند، من قبل از آن، و کنا ذریتا من بعدهم، ما اولاد اونها بودیم بعد از پدران ما. افتهلکنا بما فعل المبطلون، آیا ما را هلاک میکنی به آنچه که افراد باطل، افراد مشرک انجام دادند؟ الله میفرماید هر کسی مسئول خودش هست، از هر کسی تک تک جداگانه عهد گرفته شده، پیمان گرفته شده. و کذالک، اینجا امتنان باری تعالی هست، لطف و احسان الله یادآوری میشه که چگونه ما آیات را برای شما بیان میکنیم، توضیح میدهیم. ولعلهم یرجعون و کذالک نفصل الآیات ولعلهم یرجعون، این حکمت بیان آیات است، شاید این مردم از شرک برگردن به سوی توحید، به سوی خدای عز و جل. ببینید اگر پیمان را بشکنید و پیمان را عمل نکنید، نتیجه خوبی نخواهد داشت برای شما. خدای عز و جل نمونه ای از پیمان شکنی بیان می کند. این نمونه از یک عالم هست، یک عالمی که با توجه به علمی که دارد یک تعهدی، یک پیمانی، یک میثاقی دارد. علم انسان را همیشه بر این عهد انسان را پیمان از انسان میگیرد که همیشه در مسیر حق باشد، در مسیر عدل باشد، در مسیر خود علم باشد. یک عالمی بود، بیشتر الان برای مصداق این آیه واقعات دیگری هم ذکر کرده، اما بیشتر مفسرین این را ذکر کردن. فردی بود به نام بلعم ابن باعورا. این فرد از علماء بود و از کسانی بود که با خدای عزوجل رابطه خاص داشت. خدا میگه ما آیات خودمون را به او داده بودیم، یعنی علم به او داده بودیم، شریعت به او داده بودیم و رابطه عمیقی با خدای تعالی داشت و مستجاب الدعوات بود، چنان بود که هرگاه دست بلند میکرد دعایش قبول میشد. اما یکی از پادشاهان که در مقابل موسی علیه الصلاه و السلام قرار گرفته بود، بلق ابن، عرض کنم که سقور هست یا چیزی دیگه، پادشاهی، اون پادشاه بلق به این گفت که شما هر جا دعایت قبول میشه دست بلند کن بر علیه موسی. اون با موسی علیه السلام مشکل داشت. این ابتدا گفت نه، موسی پیامبر خداست و من نمیتونم بر علیه موسی دست بلند کنم. تا اینکه او وعده داد، این را وعده داد به پول و مال و امکانات هر چی میخوایی، ولی تو مرا همراهی بکن. آخر این دست بلند کرد بر علیه موسی علیه السلام. الله تعالی این مؤاخذه کرد، الله این را مسخ کرد. این مثل چنان بدنش چنان شد مثل سگ ماند که زبانش از دهانش بیرون بود. الله می فرماید سگ را می بینی که گاهی باری بر او هست یا نیست، در هر صورت زبانش از دهانش بیرون هست و نفس نفس میزند. این انسان بدبخت چنان شد. و در ضمن اینجا تذکر هم هست به یهودی های مخاطب قرآن که ای یهود، ببینید اون شخص شخصیتی کوچکی نبود، او در مقابل حق و اهل حق استاد قیام کرد، در مقابل موسی به چه بدبختی و به چه ذلتی گرفتار شد. شما هم در مقابل این شخصیت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیامبر به حق خدا، شما هم اگر ایستادگی بکنید، شما هم به کفر اگر ادامه بدید، شما هم اگر به مبارزه خودتون ادامه بدید، وضعتون از اونم بدتر خواهد بود. چنانچه یهود بدتر شدند. یهودی که سرمایه‌دارترین افراد مدینه بودند، بهترین قلعه ها و کاخ ها را داشتند، بهترین باغ ها را داشتند، بهترین امکانات را داشتند، یهود ذلیل و خار یا کشته شدند یا جلاوطن شدند یا اسیر شدند و تمام باغاتشون، اموالشون در غنیمت مسلمانان قرار گرفت. لذا الله تعالی در واقع تذکر میده به یهود با این واقعات. پس این واقعات یکی از اون واقعاتی هست که پیمان کسی بشکند، عهد کسی بشکند. الله می فرماید واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، تلاوت کن، بخوان بر آنها خبر اون کسی را که ما آیاتمون را بهش دادیم، یعنی علم شریعت دادیم. فانسلخ منها، اما خارج شد از اون، از آیات خارج شد. سلخ اصل میگن پوست کندن حیوان را، وقتی که حیوانی را ذبح بکنی پوستش را در به در بیارید. این هم چنان از آیات و از شریعت خارج شد. فاتبعه الشیطان، شیطان او را پیروی کرد. فکان من الغاوین، یعنی دنبال کرد او را به طرف خودش کشید. فکان من الغاوین، در نتیجه این انسان از انسانهای گمراه شد. الله می فرماید ولو شئنا لرفعناه بها، اگر ما می خواستیم به وسیله این آیات او را مقام می دادیم، او را جایگاه می دادیم، او را عزت می دادیم. ولکنه اخلد الى الارض، اما اون انسان بدبخت اخلد الى الارض، این سبب ذلتش است. ببین نکته خیلی مهمی هست، اخلد الى الارض، این زمین را چیکار کرد؟ ترجیح داد ماندن در زمین را، منظور دنیا، امکانات دنیا، زندگی در دنیا. اخلد الى الارض و اتبع هوا، اما اون زمین را هدف قرار داد، دنیا را هدف قرار داد. و اتبع هواه، و پیرو خواهشاتش شد. رب می فرماید فمثله کمثل الکلب، مثال اون انسان مثل سگ هست. ان تحمل علیه یلهث، اگر بر او بار کنی، حمل کنی چیزی را، یلهث، زبانش بیرون از دهانش هست. او تترک یلهث، یا او را ترک کنی به حال خود بگذاری، باز هم یلهث، زبانش بیرون از دهان و نفس نفس میزند. این مثال اون انسان است. چنین الله عز و جل او را گرفتار کرد. و نه تنها این مال، بلعم ابن باوراست. الله می فرماید هر کسی که تکذیب کند آیات ما را، پیمان را بشکند، در مقابل حق و اهل حق بیستد، الله می فرماید همگان اینطور خواهند بود. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، این مثال و این حالت حالت اون قومی خواهد بود که تکذیب کنند آیات ما را. فقصص القصص لعلهم يتفكرون، الله به پیغمبرش میگه ای پیغمبر تعریف کن برای اینها احوال را، شاید فکر کنند. سبحان الله، هر وقتی که انسانهای باطل در مقابل اهل حق ایستادند، در مقابل انسانهای با خدا ایستادند، در مقابل دعوتگران، چه پیامبران و چه جانشینان پیامبران، الله عز و جل چنان ذلیلشون کرده. نمونه ها زیاد هست، میتونه هر هر کسی از شما حتما تو ذهنش چند تا نمونه داره، هر کسی میتونه مثال ذکر کنه. الا ای حال، خلاصه اینه که در مقابل حق و اهل حق هر که بیسته، هر کس که با اهل حق بر افتاد میفته، نتیجه نمیگیره. لذا همیشه سعی بکنیم که در مسیر حق باشیم، در کنار اهل حق باشیم، نه در صف مقابل، نه در جبهه مخالف. اونهایی که در جبهه مخالف بودن، مال انبیا، اینجا داستان موسی بود، در جبهه مخالف رسول الله بودند، تمام علمای یهود، تمام سرداران قریش، اینا هیچ کمی نداشتند، هم از نظر مال، هم از نظر علم، هم از نظر امکانات، ولی ذلیل و خار شدند. الله می فرماید ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، بسیار بد است مثال اون قومی که تکذیب کردن آیات ما را، و انفسهم كانوا يظلمون، آنهایی که ظلم کردن بر خودشان، بر نفسشان ستم کردن، ستم کردن چون خودشان را برای همیشه با تکذیب حق همیشه خودشان را مستحق جهنم کردن. من یهدی الله فهو المهتدی، اینجا خدای عزوجل درباره هدایت و ضلالت بیان می فرماید. هدایت هم به دست خداست، ضلالت هم به دست خداست. اما برای طلاب عزیز درجات هدایت و ضلالت را بیان کردیم. خلاصش اینه، یک درجه در هدایت است به نام انابت، و یک درجه در ضلالت است به نام عناد، ضد. هر کسی انابت داشته باشد، حق طلب باشد، در جستجوی حق باشد، در درونش ضد و عناد نباشد، اون خدا هدایت میکنه. اما هر کسی که عناد داشته باشد، ضد داشته باشد، تعصب بیجا داشته باشد، او قابل هدایت نیست. چنانچه یهودی ها این چنین بودن، مشرکان این چنین بودن. الله می فرماید من یهدی الله فهو المهتدی، هر کسی را الله هدایت کند فهو المهتدی، او مهتدی هست، او بر هدایت قرار می گیرد. و من یضلل فاولئک هم الخاسرون، هر کسی را الله گمراه کند، این افراد، این گروه خاسرون هستند، زیانکاران، در خساره ابدی و سرمدی واقع می شوند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس، الله می فرماید همانا ما آفریدیم، ما خلق کردیم برای جهنم بسیاری از جنات و انسانها را. این جنات و انسانها که مال جهنم هستند چه کسانی هستند؟ اینهایی که حق نمی فهمند. این نفهمیدن حق به خاطر عناد است، به خاطر ضد است. چون که ضد و عناد را پیشه گرفتن، خدا از فهم اونها را محروم کرد. لهم قلوب لا يفقهون بها، برای این انسان ها دل هست اما نمی فهمند. ولهم اعین لا يبصرون بها، و برای آنان چشم هست اما نمی بینند. ولهم آذان لا يسمعون بها، برای آنان گوش هست اما نمیشنوند. اولئک کالانعام، این انسان ها مثل حیوان، بل هم اضل، بلکه گمراه‌تر از این حیوانات. یعنی به ظاهرشون نگاه نکن، به علمشون نگاه نکن، علم حوزوی دارند، علم دانشگاهی دارند، قبا و کربات دارند، هر چی دارند، به این نگاه نکن. خدا وقتی که محروم بکنه، بعضی وقتا بعضی مردم که قرآن را میخوانند و میبینند میگن مگه این اهل باطل قرآن را نمیخوانند؟ اینا واقعا از قرآن خبر ندارند. خدا چنان شفاف، واضح، صاف بیان فرموده در مورد توحید، در مورد یکتاپرستی، چرا این مردم بعضی شرک میکنند؟ علت اصلی اونا علم دارند، سواد دارند، میفهمند، ولی علت اصلی اینه کسی که خدا را ناراضی بکند با ضد و عناد، الله او را از هدایت محروم میکند. الله میفرماید از انعام هم بدتر، از چارپایان هم بدتر. اولئک هم الغافلون، این انسانها انسانهای غافل هستند. حال الله عز و جل بعد از اینکه راه هدایت و راه زلالت را ذکر کرد و عنوان فرمود، اکنون ما را متوجه به ذات خودش میگرداند. الله می فرماید ولله الاسماء الحسنى، فقط و فقط برای الله نام های زیبا، نام های نیک، اسماء حسنا و صفات خدای عزوجل در قرآن زیاد هست، معروف هست که 99 تا هستند، اما کل اسماء حسنا از صدها اسم و صفات بالاترن، بعضی ها 5000 تا گفتند صفات زیبای رب العالمین. لذا الله می فرمه فدعوه بها، خدا را به وسیله اون اسماء حسنا بخانید. این توسل است، توسل به اسماء حسنا ان شاء الله موجب میشه که دعای شما بهتر قبول بشه. یعنی شما وقتی که میخواهید رحمت خدا را به جوش بیاورید، با اون صفاتی که اون صفات بیانگر رحمت است، یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجود والمنه، صفاتی که در واقع صفات چی هستند؟ رحمت هستند. یا کریم، یا لطیف، یا رحیم، یا رؤوف. لذا منظور اینه که هر وقتی دعا می کنید، توسل به اسماء الهی، به صفات الهی. یکی از صورتهای توسل بلا منازعه هست که هیچ کس تو این اختلافی ندارد و از قرآن هست، فدعوه بها، به وسیله اون اسماء خدا را صدا کن. از آداب دعا هم همینه که انسان خدای عزوجل را به وسیله صفاتش و صفاتش را متوسل بکنند. و ذر الذین یلحدون فی اسماء، بگذارید اونها را که در اسماء خدای عزوجل کجی میکنند، انحراف را انتخاب میکنند، راه انحرافی را. ببینی خیلی از مردم هستن متاسفانه در اسماء و صفات الهی انحراف دارن. این انحراف چند نوع هست، 3 صورت بیان کردند مفسرین. یکی از صورتهای انحرافی این هست که صفات خدا را شما به غیر خدا بدید، صفات خدا را به غیر خدا بدید. مثلا الله عز و جل عالم الغیب هست، الله تعالی نافع هست، الله ضار هست، الله تعالی دهنده هست، بخشاینده هست، موت به دست او هست، حیات به دست او هست، محیی هست، ممیت هست. لذا این صفات را به غیر خدا بدی، این میشه شرک. به غیر الله بگی یا محیی یا ممیت، ای کسی که در دست تو حیات است. به یک صالحی بگی، به یک امامی بگی، به یک پیری بگی که تو حیات به دست تو هست، موت به دست تو هست، فرزند و اولاد به دست تو هست، بازار و رونق بازار به دست تو هست. این صفاتی که مال الله هستن، اینها را به غیر خدا دادن، این یکی از صورتهای الحاد است. صورت دوم، اون صفاتی که مال خدا نیستند، اون صفات را به خدا نسبت دادن. مثلا اب یعنی پدر، پدر مسیحیان خدای عزوجل را به عنوان پدر خطاب می کنند، یا مشرکان پدر ملائکه می دانند. لذا به اسمایی که الله عزوجل اون اسماء را ندارد، به اون اسماء الله تعالی را خطاب کردن. و سوم، القاب دیگر، اسماء دیگر، صفات دیگر که لا یلیق بشأنه، لایق الله عز و جل نیستند، سزاوار برای الله عز و جل نیستند، بلکه همون صفات خدا را انسان ذکر کند و یاد کند که اون صفات مخصوص الله هستند. لذا الله می فرماید با این صفات شما خدا را یاد کنید و بگذارید کسانی که الحاد می کنند، کجروی می کنند. سیجزون ما کانو یعملون، ان قریب جزا داده می شوند اون چی که عمل می کنند. یک اشاره بیشتری بکنم که ما بیشتر بفهمیم. بعضی از مردم، بعضی از افرادی که عوام هستند نمی دونند، نسبت به بعضی از بزرگان محبت دارند. گاهی همین محبت مفرط که حد و مرز داشته نباشه برای انسان مشکل ایجاد میکنه در عقیده انسان. لذا صفاتی، ولو اینکه این صفات در زبان فارسی هستند، در زبان اردو هستند، در زبان عربی هستند، این صفات را به اولیاء خدا میدهند، به بزرگانی که هستند. این جزء یلحدون فی اسمائه هست. قبلا بنده مثال عرض کردم، مثلا بعضی بزرگان را برایشون صفت گذاشتن دستگیر. دستگیر یعنی هر جا دست ما را میگیره، در حالی که دستگیر خدا است. یا مثلا غوث فریادرس، این صفت صفت خدا است. باید به الله عزوجل بگیم غوث. یا مثلا به زبان اردو به یکی از بزرگان میگن داتا گنجبخش. داتا یعنی دهنده، هر چیز را او میدهد. داتا الله است. گنجبخش که گنج میبخشد، به انسان همه چیز میده، ایمان میده، دنیا میده، دین میده، الله است. لذا گاهی ما هم نمیدونیم، ندانسته این صفات را برای بزرگان ذکر می کنیم. باید انسان بپریزه ذر الذین، الله می فرماید اینا را بگذارید که در صفات کجروی می کنند. سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب به کیفر اعمالشان می رسند به سبب این اعمالی که اونها انجام می دن. اما گروهی دیگه هستن، الله می فرماید معتدل، موحد، با انصاف. وممن خلقنا امة يهدون بالحق، از آنانی که ما آفریدیم، انسانهایی که ما آفریدیم، جماعتی هست، امة جماعتی هست، يهدون بالحق، بحق راهنمایی میکنند، و به یعدلون، و بحق انصاف میکنند، فیصله میکنند. ای يحكمون في الخصومات، در خصومات فی ما بین خودشان هم به حق و به انصاف اونها فیصله می کنند. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خب ما تا به حال درباره کفار خواندیم که کفار را الله عز و جل بیان فرمود، اینها شرک می کنند، عقل از اونها سلب شده، اونا قابل هدایت نیستن. سوال اینجا است که چرا خدا اینها را مؤاخذه نمی کنه؟ چرا الله تعالی به عذاب گرفتارشون نمی کنه؟ الله تعالی در اینجا جواب میده. ببینید سوالی که ما هم برای ما هم گاهی پیش میاد که در دنیا دشمنان خدا مثلا اهل اروپا، اهل امریکا، مسیحیان، یهودیان، میبینیم که همه امور وفادشون پیش میره. از نظر امکانات اونها کمی ندارند، از نظر سرمایه کمی ندارند، و در دنیا همه چیز به نفع اونها داره تمام میشه، به ضرر ما مسلمانان داره تمام میشه، در حالی که مسلمانان شرایط خوبی ندارند. پس کفار از نظر بالخصوص از نظر مادی همیشه شرایطشون بهتر بوده و بهتر هست. الله تعالی در این آیه پاسخ دادن، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله می فرماید اینایی که آیات ما را تکذیب کردند، اینایی که به ما کفر کردند، اینایی که به ما پشت دادند، سنستدرجهم یعنی تدریجاً کم کم آهسته آهسته ما اینها را میبریم به سوی عذاب. این در واقع جواب این هست که چرا عذاب تأخیر میشه. سنستدرجهم، چرا؟ چون که اگر زود خدا مؤاخذه بکند اونها را فورا بر میگردن، میدان براشون صافه. و دیگه این که ببینید اگر هر جا کافر کفر بکند فورا خدا مؤاخذهش بکند، اون وقت همه اجبارا ایمان میآورن، ایمان میشه ایمان اجباری، ایمان اختیاری نمیشه. لذا الله تعالی میفرماید سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، به صورتی از جهتی که اونها خودشون نمیدانند. این را مفسرین گفتند که لیس المطلوب الا تدرجهم فی مدارج المعاصی الى ان يحق عليهم كلمه العذاب، یعنی هدف چیزی دیگه نیست، کم کم بروند به معاصی، گناهان بزرگ بزرگتر از نظر گناه به پیشرفت کنند، به جاهای بلند و بالا از نظر گناه برسند، تا اینکه عذاب و کلمه عذاب در حق اونها صدق کند، مستحق عذاب قرار بگیرند. این هست الله می فرماید سنستدرجهم، تدریجا می بریم آنها را، من حیث لا یعلمون، از اون جهتی که نمی دانند. و املی لهم، مهلت می دهم اونها را، ان کیدی متین، اما گرفت من مؤاخذه من بسیار سخت است، وقتی که بگیرد سخت می گیرد. اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه، ببینید اونها یک کفرگویی که داشتن درباره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، آن حضرت را به جنون متهم می کردند. الله عز و جل می فرماید آیا اینها فکر نمی کنند احوال رسول الله را، صفات رسول الله را، پیشرفت رسول الله را، مواعظ و پیامی که رسول الله با خودش داره، آیا فکر نمی کنم به این نتیجه نمی رسند که ما به صاحبهم من جنن، این همراهشان، این صاحبشان هیچ نوع جنونی ندارد، این هو الا نذیر مبین، نیست مگر اون ترساننده آشکاری است. ببینید رسول خدا صلی الله علیه و سلم چرا اونها از رسول الله ناراحت بودند و رسول الله را متهم به جنون می کردند، رسول الله که قبل از بعثت محمد امین می گفتند، محمد صادق می گفتند، به خاطر موضوع توحید بود، به خاطر رد بت پرستی بود، به خاطر دعوت به سوی یکتا پرستی بود. لذا متصل بعد از این الله می فرماید دلیل توحید را بیان می فرماید که دلیلش اینه، اون چیزی که پیغمبر به سوی او می خاند، نگاه کنید در ملکوت آسمان ها و زمین آیا همون می بینید یا نه، پیغمبر به سوی توحید می خاند. لذا در مخلوقات خدا توحید خدا را مشاهده کنید. اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض، آیا آنها نمی بینند در عجائب آسمان ها و زمین، آیا به این عجائب، به این ملکوتی که در آسمان ها و زمین هست نگاه نمی کنند؟ الان انسان ها کم و بیشی پیشرفت کردند، انسان ها تا کره ما رفتند، بعضی کره های دیگه پا گذاشتند، از اونجا عکس گرفتند، عجائب را همه ما دیدیم. الله می فرماید به این عجائب نگاه نمی کنید؟ و ما خلق الله من شيء، هر چیزی را که الله آفریده آیا به اون نگاه نمی کنند؟ و ان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، آیا به این نگاه نمی کنند که امکان دارد، امید هست که اجلشان نزدیک باشند، یعنی این توقع و این امکان هست که موتشان نزدیک باشد، به این فکر نمی کنند؟ فبأي حديث بعده يؤمنون. ببین قرآن چگونه شفاف بیان میکنه، دعوت به فکر میده. با این شفافیت قرآن اگر اونها باور نکنند، ایمان نیاورند، به چه سخنی بعده، یعنی بعد القرآن، يؤمنون، ایمان میآورند؟ دیگه حرفی نمونده. من يضلل الله، اصلش اینه که اینها در ازلشون گمراهی هست. چرا؟ چون عرض کردم به دلیل عناد، به دلیل جدال بالباطل. لذا الله می فرماید جای تعجب ندارد. من یضلل الله فلا هادی له، هر کسی را که الله گمراه کند هیچ کسی نمیتواند او را هدایت کند. و یذرهم فی طغیانهم یعمهون، میگذارد آنها را در سرکشیشان سرگردان، امه سرگردانی را میگن، کوری دل را میگویند. الله میگذارد همینطور در کفر و شرک و خرافاتشون سرگردان بگردند. خب بحث عذاب آمد نه، حال اونها میپرسند از پیغمبر، میپرسند که خب این قیامت کی هست. یسالونک عن الساعه ایان مرساها، از شما میپرسند ای پیغمبر که قیام اون ساعت، قیام قیامت کی هست، چه وقت خدا او را قائم میکند. ببینید علم قیامت چیزی هست که خدای عزوجل برای هیچ کسی ظاهر نکرده. بعضی از اهل خرافات، اهل بدعت که مثل علماء یهود تحریف میکنند، اینجا هم تحریف میکنند. علماء یهود تورات را از خود تغییر میدادند، دستکاری میکردند. علماء سوی در این امت هم هستند، خیلی ها هستند میگن رسول الله علم غیب دارد. وقتی که به این آیه مواجه میشن که خدا میگه ای پیغمبر تو در جواب اونها بگو قل انما علمها عند ربی، بگو علم قیامت نزد پروردگار هست. خب اینجا معلوم میشه که پیغمبر علم قیامت ندارد. اونا اینطور تفسیر میگن، میگن ببین اینجا خدا گفته قل، بگو، خدا بهش دستور داده بگو، پیغمبر علمش را دارد، ولی خدا گفته خب با وجودی که علم قیامت را داری بگو من نمیدونم. با وجودی که علم قیامت را داری میدونی که قیامت کی برپا میشه، اما جلوی مردم همینطور ظاهرا بگو که من نمیدونم، علیاذ بالله، یعنی تقیه است. پس الله عز و جل علم قیامت را به کسی نداده. عنده علم الساعه، ان الله عنده علم الساعه، فقط نزد خداست علم قیامت، برای کسی ظاهر نکرده. اینجا هم چند چیز خدا بیان میفرمه. اول قل انما علمها عند ربی، علمش نزد پروردگار من هست. دوم لا یجلیها لوقتها الا هو، روشن نکرده، ظاهر نکرده وقت اون را. لا یجلیها یعنی اون را ظاهر نمی کند قیامت را، الا هو لوقتها، این لام به معنی فی هست، یعنی فی وقتها، قیامت را در وقتش الله عز و جل ظاهر می کند، بغیر از خدا کسی قیامت را نمی آورد. سوم ثقلت فی السماوات والارض، سنگین است در آسمان ها و زمین. سنگین است به چه معنا؟ ثقلت مفسران گفتن خفیت، یعنی بر اهل آسمان و زمین علم قیامت مخفی هست. ببینید اینها عقیده هستند، اینها در قبر به درد ما میخورند. باید عقیده داشته باشیم که از اهل آسمان و زمین هیچ کس علم قیامت نمیداند، فرشتگان که در آسمانن هم نمیدانند، جبرئیل و میکائیل هم نمیداند، عیسی که در آسمانها زنده است به عقیده ما او هم نمیداند، اهل زمین هم نمیدانند، ملک نمیداند، فرشته، جن، انس، هیچ کس نمیداند. ثقلت فی السماوات والارض، و باز که گفتن کی میاد، لا تأتیکم الا بغته، نمی آید مگر ناگهان می آید، نمی آید مگر ناگهان می آید. اما اینکه ثقلت ما تفسیر کردیم خفیت، بعضی میگن ثقلت به معنای همون سنگینی هست، چون در زبان عربی سنگین هست علمش در آسمان و زمین. یعنی چی؟ یعنی علم قیامت برای اهل آسمان و زمین بسیار اهمیت دارد، اهمیت دارد و سنگین هست. به چه منظور؟ هر کسی تمنا دارد که علم آسمان و زمین را، ببخشید، علم قیامت را داشته باشد. فرشته هم میخواد داشته باشه، پیغمبر هم میخواد داشته باشه، هر کسی. همونطور که تک تک ما دل ما میخواهد که ما درباره موت خودمون کاش علمی داشتیم که موت کی میاد تا براش آمادگی میکردیم. اون هم هر یکی تمنا دارد. ای کل من اهلها من الملائکت و الثقلین، یک تفسیر اینه که هر یکی از اهل آسمان و زمین، چه ملائکه چه جن و انس، اهمه و شأن الساعه، شأن قیامت براش مهم هست. و یتمنى ان یتجلى له علمها، تمنا دارد که کاش من علم قیامت را داشتم. و یشق علیه خفاؤها، و خفای آن، مخفی ماندن برای هر یک چی هست، سخت است. روح المانی هم این مدارک بود. روح المانی میگه کبرت و عظمت علی اهلها، بر اهل زمین و آسمان سنگین و عظیم هست. سلم یعلمو وقت وقوعی ها، که نمیدانن وقت وقوع قیامت کی هست. لذا الله می فرماید قیامت ناگهان میاد. یسألونک کأنک حفی عنها، ای پیامبر از شما سوال میکنن، طوری سوال میکنن که کأنک حفی عنها، حفیون یعنی عالم بها، گویا شما نسبت به قیامت عالم هستید. شما حفی میگه عالمی که خیلی مردم ازش سوال بکنند، مرجع به اصطلاح، مرجع مردم. اما قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اعلام بفرما علم قیامت نزد الله است. این تأکید مجدد، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، اما اکثر مردم نمی دانند. ببینید که نمی دانند که علمش نزد الله است. فقط علم قیامت، حکمتش که از ما مخفی هست، حکمتش خیلی زیاد هست. یکی از حکمت‌ها، همونطور که ما از اجل خودمون نمیدانیم، هر انسانی که بمیرد هم قیامت شروع میشه، من مات فقط قامت قیامته. اگر از مرگ خودمون میدانستیم، از قیامت میدانستیم، اون وقت زیاد از گناه فاصله نمیگرفتیم. اما وقتی که انسان نمیداند، شاید انسان بیم داشته باشد امشب فردا یا این اتفاق بیفته یا بمیرم، لذا میترسد، از گناه فاصله میگیره، هر گناهی را جرأت نمی کند. یکی از حکمتها این هست که مفسران نوشتند قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، این ترقی از ما قبل است. علم قیامت به جای خود، من علم از احوال خودم ندارم که بتوانم از فردایم خبر داشته باشم، تا اگر بدونم ضرری هست جلویش را از الان بگیرم، نفی هست از الان برایش برنامه ریزی بکنم، من حتی از فردایم خبر ندارم. ببین این عقیده هست. رسول الله صلی الله علیه وسلم جایگاهش خیلی بلند، مقامش خیلی شایق، فائق و بلند، اما رسول اکرم صلی الله علیه وسلم صفات خدایی ندارد. این صفات مال خدای تعالی هستند. بعضی وقتا اهل بدعت و اهل خرافات میگن اینها نسبت به پیغمبر توهین میکنن، بی ادبی میکنن. نیست، این آیه قرآن است. قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، ای پیغمبر اعلام کن من مالک نیستم برای نفسم، برای خودم نفع و ضرر را، الا ما شاء الله، مگر آن که خدا بخواهد. هرگاه خدا بخواهد، خدا وقتی که خواست، پیغمبر رفت در بنو نذیر، در سوره احزاب میخوانیم، رفت که با یهودی ها پیمان داشتند، رفت از اونها چنده بکند به اصطلاح به خاطر دیه، دیه دو تا خون که از دست یک مسلمانی شده بود، اونا رو بگه شما سهم خودتون را بدید. یهود گفته اینجا شما تشریف داشته باشی سایه درختی، گفتم بهترین فرصت است بریم از بالای قلعه، از اونجا یک سنگ آسیاب دستی بود، از اونجا بندازیم تا تمام بشه، تا همیشه راحت بشیم. بر علی رسول الله این نقشه را کشیدن، نفر رفت که این کار را بکند، الله عز و جل بهش اطلاع داد ای پیامبر من خطر هست برو از اینجا. پیغمبر رفت و همون باعث شد که یهود بنو نذیر را دیگه از اونجا بیرون کنند. خب الا ما شاء الله، گاهی الله میخواهد، گاهی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نمیداند چی میشه. در احد سر مبارک میشکند، دندان مبارک زخمی میشه، نمیداند چی میشه. 70 نفر را از بهترین شاگردان، حافظان، قراء، منافقان میبرن به جایی که ما را تعلیم بدهد، با یک حیله رسول الله علم غیب ندارد، خبر ندارد و الا نمیگذاشت بهترین شاگردان شهید بشند. اونها را گذاشت و اونها بردند، همه را شهید کرده، یکی تونست فرار بکنه. لذا اگر من میدانستم، ولو کنت اعلم الغیب، اگر من غیب میدانستم، لستکثرت من الخیر، خیلی از خیر برای خودم جمع میکردم. و ما مسنی السوء، هیچ سوی هیچ ضرر و آسیبی به من نمیرسید. اونجا در طائف کفشایم پر از خون نمیشد، بدنم خونالود نمیشد، در مکه اون همه زجرها را نمیکشیدم، در احد اون همه مشکلات را تحمل نمیکردم، بهترین یاران و دوستانم را از دست نمیدادم. ولی من از غیب خبر ندارم، و اگر میدانستم لستکثرت من الخیر، همه خیر را جمع میکردم. و ما مسنی السوء، هیچ سوی به من نمیرسید. پس ببینید فرق پیغمبر با خدا در همین است که خداوند همه خیر و شر به دستش هست، نافع و ضار الله است، نفع دهنده، ضرر دهنده، عالم الغیب، از هر چی میداند. اما پیغمبر نه، ان انا الا نذیر و بشیر لقوم یؤمنون، نیستم من مگر نذیری هستم، ترساننده و بشیر هستم. من کارم علم غیب نیست، من کارم نفع و ضرر نیست، کارم انذار و تبشیر هست برای مؤمنان، برای قومی که یؤمنون، ایمان بیاورند. یعنی مؤمنین حرف مرا گوش میکنند، مؤمنین بهش عمل میکنند، کفار توجه نمیکنند. هو الذی خلقکم من نفس واحده، الله عز و جل اینجا نعمتی دیگر را از نعمتهای خودش ذکر می فرماید و باز ناسپاسی و ناشاکری انسانها را. اول ترجمه، الله اون ذاتی هست که الله اون ذاتی هست که آفرید شما را از نفس واحده و جعل منها زوجها، و از همون نفس همسرش را پیدا کرد، لیسکن الیها، تا اینکه آرامش بگیرد. همسر را الله عز و جل به انسان داد تا که موجب آرامش بشه، موجب سکون در زندگی بشه. اما وقتی که این زوج، این مرد نزدیک زن رفت، فلما تغشاها، اون را تحت پوشش قرار داد، کنایه است از همخوابی، وقتی که با او همخوابی کرد، حملت حملا خفیفا، ابتدا حامله شد و حملش خفیف بود، زیاد سنگین نبود. ابتدا زن وقتی که حامله بشه زیاد سنگین نیست. فمرت به، به هر حال با او تردد میکرد. فلما اثقلت، اما وقتی که سنگین شد و متوجه شدن که بچه در شکم دارند، دعوا الله ربهما، هر دو زن و شوهر از خدا خواستند، از خدایی که ربشان بود، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، خدایا اگر فرزند صالحی به ما دادی ما از بندگان شاکرت میشیم. فلما آتاهما صالحا وقتی که خدا به اونها فرزند صالحی داد جعل له شرکا اون دو برای خدا شریک گرفتن فی ما آتاهما در آنچه که خدا بهشون داده فتعال الله عما یشرکون خداوند برتر است از اون چی که مردم شریک میگیرن. اینجا یک داستان جعلی و غیر واقعی هم ذکر کردن. اول اون را خدمت شما عرض کنم. میگویند این من نفس واحدتین آدم است، آدم علیه السلام، و جعل منها زوجها، خدا از آدم همسرش را درست کرد، یعنی حوا را. تر حدیث می آید از دنده و پهلوی چپ آدم آفریده شد. آدم و حوا را که خدای عزوجل حوا را برای آدم درست کرد، آدم و حوا وقتی که نزدیک شدند به هم، خدای عزوجل به اونها فرزندی عطا کرد. در این داستان جعلی هست که ابلیس پیش حوا آمد. ابلیس اون را ترسوند، گفت که عجیب، موجود عجیبی در شکمت هست، شما تنها راهش اینه که شما نظر کنید، الان نظر کنید که اگر این فرزند را خدا بهتون داد اسمش را عبدالحارث بگذارید. حارث بوتی بود. اگر این نظر را کردی بعدا فرزندت فرزند سالمی میشه، عجوبه ای نمیشه. اون دو با هم این نظر را کردند، آدم و حوا، یا اینکه ابتدا دعا کردند تا اینکه خدای تعالی فرزندی بهشون داد. الان شیطان گفت، چون داستان وقتی که جعلی باشه مختلف میآید، شیطان بهشون گفت اگر میخواهید که این بچه شما زنده بماند، میخوای بیمهش بکنید، اسمش را بذارید عبدالحارث. لذا اسمش را گذاشتن عبدالحارث، یعنی معنیش اینه علیعاذ بالله که آدم و حوا شرک کردند، اسمش را گذاشتن بنده حارث. و الله اینجا ذکر میکند که فتعال الله عما یشرکون، اینا با خدا شریک گرفتن، خدا از شریک بالاتر است. خب این قصه، این داستان اصلی ندارد، واقعیتی ندارد، و در واقع با مقام نبوت، با جایگاهی که آدم علیه السلام دارد، ما معتقدم انبیاء گناه هم نمی کنند. در این داستان ثابت میشه که انبیاء عیاذ بالله شرک هم می کنند. پس خب تفسیر درستش چیه؟ اینجا که خدا گفته فلم هو الذي خلقكم من نفس واحده، بعضی مفسرین گفتن ابتدا درباره آدم است، فلم ما آتاهما مطلقا بنی آدم است، یعنی آدم و حوا مراد نیست. بخش اول آیه که خدا اون ذاتی است که شما را از نفس واحده آفرید و همسرش را از خودش، از وجود خودش بهش داد، این درباره آدم و حوا است. اما فلما آتاهما، بعدا ذکر مطلق بنی آدم می آید که بنی آدم چیکار می کنند. خدا بهشون فرزند میده، فرزند نامش را نام شرکی می گذارند که گویا غیر خدا به من داده. اما تفسیر درستر که حضرت شیخ رحمه الله می فرماید این هست که هو الذی خلقکم من نفس واحده، اینجا بحث آدم و حوا نیست، مطلقا بحث انسان است که ای انسان ها، الله شما را از نفس واحده آفریده، اصلا آدم را از ذهن تو پاک کنید، اینجا بحث آدم نیست. و جعل منها زوجها، منظور از منها این نیست که از جزءش زوجش را آفرید، از پهلویش و از دندهش زوجش را آفرید، بلکه منها یعنی من جنسها. خدای عزوجل یک لطفی به حال شما انسان ها کرد که از جنس شما همسری برای شما انتخاب کرد. معناش اینه که به شما نگفت برید بلا نسبت با حیوانات ازدواج کنید، نگفت با جنات ازدواج کنید، نگفت با مخلوق دیگه ازدواج کنید از غیر جنستان، بلکه وجعل منها یعنی من جنسها. در آیه دیگه داریم ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، خداوند از جنس من انفسكم یعنی من جنسكم، خدا از جنس شما برای شما همسر انتخاب کرده. بس بحث آدم و حوا نیست، بحث ماها هست، بحث تک تک مخاطبین است. الان بر اساس این تفسیر ما تفسیر میکنیم. اما قبل از تفسیر قال قوم قرطبی میگه ان هذا راجع الى جنس الادمیین. الله تعالی اینجا از جنس آدمی ها صحبت کرده، نه از آدم. و تبیین انهار المشرکین من ذریت آدم، که از اولاد آدم خداوند بیان فرموده که اولاد آدم چنین هستن. و هو الذی یعول علی، این اون قولی هست که برو اعتماد میشه. خب الله آن ذاتی است که خلقکم شما را آفرید من نفس واحدت، از نفس واحد یعنی همه شما از آدم، اما بعد از اون شما بقیه انسان ها، و جعل منها زوجها، و همچنین از آن نفس زوجش را یعنی از جنسش الله از جنس انسان همسرش را انتخاب کرد تا این مرد و شوهر و زن لیسکن الیها، از هم دیگه به هم دیگه آرامش بگیرن، شوهر سکونش و آرامش به سوی اون زن باشد. فلما تغشاها، زمانی که او را پوشش قرار داد، حملت حملا خفیفا فمرت به، حمل خفیفی که با او راحت میرفت تردد میکرد. فلما اثقلت، زمانی که حمل سنگین شد، دعوا الله ربهما، هر دو زن شوهر الله خواستن دعا کردن، لئن آتیتنا صالحا بار اله، اگر به ما فرزند صالحی دادی، لنکونن من الشاکرین، ما حتما از بندگان سپاس گزار میشیم. فلما آتاهما صالحا، زمانی که الله عز و جل به آنان فرزند صالحی داد، جعل له شرکا، برای او برای خدا شریک قرار دادن. فیما آتاهما، در اون چی که خدا داده، داده خدا، ما بر اساس عرف و منطقه خودمون داریم میگیم، داده بچه را خدا اسمش را میگذارد پیر بخش، نبی بخش، یا ولی بخش، یا علی بخش، اینها، یا عبد ود مشرکین میگذاشتن، نه عبد یغوس، عبد نصر، ما میگذاریم مثلا عبد النبی، عبد الحسین، عبد الرسول. درسته که میشه توجیه کرد که عبد را به معنی غلام، به معنی خادم، ولی کلمه ای که چنان توهمی توش هست، چنان احتمالی هست از این نامها گذاشته نشه، که این نامها نامهای مناسبی نیستند. لذا فتعال الله عما یشرکون، الله برتر است از اون چی که مردم شرک میکنن. ایشرکون ما لا یخلق شیئا و هم یخلقون، آیا شریک میگیرند ما لا یخلق شیئا، کسانی را که اونا نمیتونند پشی را خلق بکنند، چیزی را پیدا کنند، و هم یخلقون، خودشون مخلوقند، یعنی بنده ها را آوردن شریک خدا قرار دادن. بنده ها هر که باشند، فرشته هم باشند، مخلوق خدا، اونا را خدا آفریده، اون مخلوق نه خالق. ولا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانند اینها را یاری کنند، ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه اینها را نمی توانند یاری کنند، بلکه خودشان را هم نمی توانند یاری کنند. ببینید تاریخ گذشتگان را ببینید، ما بهترین ها را نگاه کنیم، انبیاء را، بهترین پیغمبران را مردم اذیت کردند. حضرت نوح چقدر شکنجه دید، حضرت ابراهیم علیه السلام مگر تو آتش انداخته نشد، هجرت نکرد، ملک را رها نکرد، حضرت زکریا و حضرت یحیی هر دو شهید نشدند، حضرت عیسی را مگر اونا به زعم خودشون به دار نزدند، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم سخت‌ترین روزها را مگر تحمل نکرد، تبعید، تحریم، همش یاران کشته می شدند. اینها خودشون را الله نصرت کرد، اما در بسیاری مواقع اینها خودشون را نمی توانند یاری بکنند. ائمه بزرگوار، ائمه اهل بیت بنابر گفته کتاب ها اکثرشون مسموم شدند، شهید شدند. پس اینها نمی توانند خودشون را یاری کنند، چطور ما را می تونن یاری بکنند؟ بله محبت باید داشته باشیم با اونها، اما از اونها استمداد نکنیم، از اونها کمک نگیریم. الله می فرماید ولا یستطیعون لهم نصرا، نمی توانم برای خودشان یاری رساندن را، برای اینها یاری رساندن را، کسانی که اونها را می خوانند، ولا انفسهم ینصرون، و نه اینکه آنها می توانند خودشان را یاری بکنند، و ان تدعوهم الی الهدى لا یتبعوکم، الله می فرماید اگر آنها را شما بخوانید معبودان را به سوی هدایت، به سوی مسیری، لا یتبعوکم، آنها از شما پیروی نمی کنند. چرا؟ سواء علیهم ادعوتموهم ام انتم صامتون، چه اونها را شما فریاد بزنید چه صامت و ساکت باشید، هیچ نفع و ضرری به شما نمی رسانند. یعنی فریاد بزنی یا ساکت بشی نمیتونه نفع برسانه. والمعنى ان هذا المعبود الذي يعبده المشركون، این معبودانی که مشرکان آنها را عبادت میکنن، معلوم من حالی حالش معلومه که انه لا ينفع ولا يضر، نه نفع میرسانه نه ضرر. همچنین وقتی که اونها را به سوی خیری بخواهی، اونها هیچ عکس العملی از خود نمیتونه نشان بدن، اونا رفتن به جهان دیگه پیوستند، اینجا نیستن که شما اونا رو میخوانید. ان الذين تدعون من دون الله، این صفاحت مشرکین، حماقت مشرکین. الله به مشرکان میگه اینهایی که شما فریاد میزنید به غیر از خدا، اینا بنده هستن، بنده خدا هستن. ببینید معلوم است به بت ها نبودن، بت ها عبادت نمیکردن، بت ها نمادی بودند از صالحین، اینا در واقع صالحین را عبادت می کردند. پس مشرکین انسان پرست بودند نه بت پرست، بت را قبله توجه قرار داده بودند. چرا؟ اما این بت در واقع نماد اون صالحی بود که اینها در ذهن خودشون اون را داشتند. لذا الله اون صالحین را میگه بنده هستند، مثل شما بندگانی هستند. ان الذين تدعون من دون الله، آنانی که شما آنها را میخوانید به غیر از الله، عباد امثالكم، بندگانی مثل شما هستند، فدعوهم، آنان را بخوانید، فلیستجیبوا لكم، آنها اجابت کنند برای شما، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید بخوانید که اجابت کنند، ولی نمیتونه اجابت کنند. الله میفرما اونها از این دنیای فانی رفتند، الان چه حرکتی از اونها شما دیدید که شما اونها را صدا میزنید؟ الهم ارجل یمشون بها، آیا برای اونها پا هست که با اون پا راه برند؟ ام لهم ایدی یبتشون بها، آیا دست دارن که به وسیله اون دست چیزی بگیرند؟ ام لهم اعین یبصرون بها، آیا چشم دارن که به وسیله اون چشم ببینند؟ ام لهم آذان و یسمعون بها، آیا گوش دارند که به وسیله اون گوش بشنوند؟ قل ادعوا شرکاءکم، این امر امر توبیخی هست، شما که نمی فهمید، متوجه نمیشید، دلیل خدا را متوجه نمیشید، ادعوا شرکاءکم، شما اون معبودان خودتون را بخوانید، ثم کیدون، سپس بر علیه من محمد هر نقشه و توطئه دارید توطئه کنید. فلا تنظرون، مرا مهلت هم ندهید، به من مهلت هم ندهید. ان ولی الله الذي نزل الكتاب، اما من با شما نیستم، حامی من، ولی من، معبود من کیه؟ ان ولی الله الذي نزل الكتاب، همانا ولی من، حامی من، آن ذاتی هست که کتاب را فرستاده، قرآن را. و هو يتولى الصالحين، و اون ذات حامی صالحان هست، ولی صالحان هم هست. والذین تدعون من دونه، الله می فرماید کسانی که شما می خانید آنان را بغیر از الله، لا يستطيعون نصركم، آنها نمی توانند شما را یاری کنند، ولا انفسهم ينصرون، و نه خودشان را می توانند یاری کنند. این بیان عجز معبود باطل است، تکرار است، تأکید است، دوباره این آیه تکرار میشه. و ان تدعوهم الى الهدى، خطاب است رسول الله را که شما اونها را بگو. و ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا، اگر شما آنها را بخوانید به سوی هدایت نمیشنوند. البته اینجا دو احتمال است، یکی این که ای پیغمبر، اگر شما این کفار را بخوانی به سوی هدایت نمیشنوند، چون که اینها هدایت را از دست دادند، مهر جباریت خوردند، استعداد هدایت را از دست دادند. یک تفسیر اینه، یک تفسیر اینه که خداوند خطاب میکنه به کفار که اگر شما معبودان خودتون را بخوانید اونها نمیشنوند. پس این که یاب که خطاب للکفار و ضمیر هم للمعبودان الباطله، یا این که خطاب للنبی و ضمیر هم للکفار، خطاب به رسول الله است و منظور کفار را اگر بخانی. و ان تدعوهم، اگر آنها را بخانی به سوی هدایت، لا يسمعوا، نمیشنوند. و تراهم ينظرون الیک، میبینی به شما را نگاه میکنند، اما و هم لا يبصرون، اما نمی بینند چون کوردلند، اونها به طرف هدایت نمی آیند. خود العف، ای پیغمبر در حق اونها عف را پیشه بگیر، و امر بالعرف و بکار معروف اونها را راهنمایی کن، و اعرض عن الجاهلین، از این جاهلان اعراض کن، معاملشون را برای خدا بگذار، هنوز جهاد مشروع نشده، بگذار برای خدا، تو تبلیغت را بکن. و اما ینزغنک، اما گاهی وساوس شیطان هم هست. الله می فرماید و اما ینزغنک من الشیطان نزغ، اگر به تو ضربه بخورد یا وسوسه پیشت بیاد از شیطان، نزغ، نزغ ضربه را میگم ولی اینجا معنی وسوسه است، وسوسه، فاستعذ بالله، به الله پناه ببر، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. گاهی شیطان بر ما هم وسوسه می کند، بهترین ورد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هست که انسان به خدا پناه ببرد. انه سمیع علیم، خداوند شنوا هست اقوال شما را، علیم از احوال شما خبر دارد. اینجا خدای عزوجل ذکر کرد رسول الله را، اما بعد از رسول الله اهل تقوا، متقین، مؤمنین، ان الذين اتقوا، این بشارت هم است، آنانی که از خدا می ترسند، اذا مسهم طائف من الشیطان، هرگاه برسد به اونها وسوسه ای از طرف شیطان، طائف یا مصیبت را میگند، حادثه، مصیبت یا وسوسه، هر دو یکی هست، تذکروا، فوراً عظمت الهی را یاد می کنند، تذکرو عظمت الهی را. فاذا هم مبصرون، در این هنگام مثل اون کفار نیستن که نمی بینند، اینا می بینند ثمره تذکر، نتیجه تذکر، یعنی خدا را یاد کنی چشمت باز میشه، حق را می بینی. و اخوانهم یمدونهم فی الغی، بقیه برادران و دوستانشون می کشند اینها را به سوی گمراهی. ثم لا یقصرون، سپس اونها کوتاهی هم نمی کنند، اما اینها به طرف اونها نمی رند. چرا؟ چونکه اینها عظمت رب را یاد کردن، اینها را الله عزوجل محفوظ میکنن. و اذا لم تأتهم بآیت قالوا لو لجتبیتها. در پایان سوره مجددن زجر و توبیخ است بر مشرکان، که مشرکان میگفتند چرا شما اون معجزه‌ای که ما میخواهیم نمی آورید. و اذا لم تأتهم بآیت، هرگا آیهی که انها میخوان نیاوری، قالوا لولا اجتبیتها، میگوین چرا تو لولا اجتبیت، چرا اون آیه که ما گفتیم انتخاب نکردی؟ ای پیغمبر، قبلا هم خدمت شما عرض کردن معجزه به دست پیغمبر نیست، معجزه به دست پیغمبر ظاهر میشه، اختیارش به دست خداست. قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي، اعلام بکن من جزی نیست که من پیروی میکنم آنچه که وحی بشه به سوی من از جانب ربم، هر چی که خدا بگه من پیروی اون هستم، از طرف خودم کاری نمیتوانم بکنم. هذا بصائر من ربكم، این فضیلت قرآن، این قرآن بصائر هست، یعنی موجب روشنی هست، هدایتگر هست، راهنما هست، از جانب ربتان دنبال آیات دیگه نرید، همین آیات قرآن برای شما کافی هست. و هدن هدایت است، علمن یعنی راهنمایی میکنه، از نظر علمی برای شما راه را مشخص میکنه. و رحمتون، رحمت است عملا، وقتی عمل کردی موجب نزول رحمت های خدا میشه. لقومی یؤمنون، اما برای قومی که ایمان میآورند. خب پس بهترین ارمغان برای شما قرآن است، بهترین معجزه برای شما قرآن است، به قرآن محکم بگیرید، چنگ بزنید. و دیگه ادب قرآن را هم داشته باشید. ادب قرآن چیه؟ و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، هرگاه قرآن قرائت میشه، تلاوت میشه، فاستمعوا له، استماع کنید آن را، وانصتوا، و ساکت بمانید، لعلكم ترحمون، شاید مورد رحم خدا واقع بشید. ببینید گفتند این آیه در وقت خطبه هست و نماز، بعضی گفتن در وقت خطبه هست و بعضی گفتن نماز، یا هر دو. مگر در نماز کسی صحبت میکنه؟ ابتداعا بله، صحابه در نماز صحبت هم میکردند، حتی بعضی ها میامدند مسبوق میشدند، دیر به نماز میرسیدند، از بغلی میپرسیدند که چند رکعت خونده شده، اون میگفت یک رکعت رفته، دو رکعت رفته، اول اون یک دو رکعت را میخوان، بعدن به امام میپیوست. اجازه صحبت کردن بود، اجازه راه رفتن بود، تا اینکه کم کم آرامش آمد. قومو لله قانتین، ای ساکتین، ساکت در نماز صحبت نکنید. لذا قرآنم خونده میشه، شما سکوت کنید و صحبت نکنید، استماع کنید. حضرت امام اعظم امام ابو حنیفه از این آیه استدلال میگیرد و معتقد است که وقتی که امام میخواند باید مقتدی نخواند، گوش کند. و اذا قرئ القرآن، وقتی که قرآن خوانده میشه، فاستمعوا له، استماع کنید برای آن قرائت، و انصتوا، و ساکت بشید، شاید شما مورد رحم خدا واقع بشید. مطلق گفته وقتی که قرآن خوانده میشه، حال چه نماز نماز جهری هست چه نماز سری، چون در نماز سری هم امام میخواند، شما نمیشنوید. در نماز جهری هم امکان داره شما فاصله داشته باشید، نشنوید، دور باشید، وقتی بلندگویی نباشن نشنوید. لذا وظیفه‌تون هست که ساکت بشید. البته در نمازهای سری بقیه ائمه بعضی گفتن بخواند، بعضی گفتن نخواند، صاحبین امام ابو حنیفه هم میگه در دلش بخواند اشکالی ندارد، ولی امام ابو حنیفه میگه در نماز سری و جهری وقتی که امام میخواند مقتدی قرائت نکند. مقتدی، چون که پیغمبر فرموده من کان له امام فقرائت الامام له قرائه، هر کسی که امامی داشته باشد قرائت امام برایش قرائتی حساب میشه. امام میخواند گویا شما میخوانید. درست لا صلات الا بفاتحة الكتاب، نماز بدون سوره فاتحه درست نیست، ولی امام داره میخواند، گویا من میخوانم از طرف شما، به نمایندگی از شما میخواند. لذا قرآن گفته که این اختلاف فقهی است، البته فقط یک اشاره، دلائل دیگه زیاد است مال طرفین. واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخیفا، الله را باید یاد کرد، اما چگونه یاد کنیم؟ الله می فرماید واذکر ربک فی نفسک، رب را در نفست، در دل یاد کن. ببین تنها ذکر با زبان هم غنیمته، اما اول ذکر با دل هست. گاهی ما اینطور هستیم که با زبان تسبیح، با دست تسبیح هست، با زبان سبحان الله سبحان الله هست، اما به حرف مردم گوش میکنیم، در دل خدا نیست. در دل اون سبحان الله، معنای اون سبحان الله، معنای اون الحمدلله دیگه نیست، چون توجهتون به مردم است. در جلسه نشستی با هم صحبت میکنی، یکی تعریف میکنه، همه میخندن، اینم داره میخنده، همونطور سبحان اللهش هم میگه، این در دل نیست. وقتی که بر زبان تسبیح باشد و در دل گاو و خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر؟ در تسبیح، در ذکر و یاد خدا، اول دل را متوجه الله بکن و بعدن با زبان با آرامش بگو سبحان الله سبحان الله، و به معنایش هم فکر کن که معنایش توحید است. خدایا از هر عیب، از هر شریک، از همسر، از فرزند پاکی. لذا الله تعالی طریق ذکر را به ما گفته، واذکر ربک فی نفسک، در دل رب را یاد کن و این حالت ها را داشته باش، تضرعا و خیفا، هم تضرع داشته باش هم خوف داشته باش. انسان یعنی با عاجزی، با ترس از خدای عز و جل، با این کیفیتی که قرآن گفته اگر انسان ذکر کند، و دون الجهر، از جهر پایینتر، بلند نه، دون الجهر. علما گفتن اون ذکری را میگن که خودت بشنوی، چون گاهی نیاز میشه انسان ذکر خودش را خودش بشنود تا تأثیرش بر قلب بماند. سبحان الله سبحان الله، به اندازه که خود انسان متوجه بشه. و دون الجهر من القول، یعنی مثل سخن، سخن بلند بلندی نباشد. بالغدو والآصال، صبح و شام، یعنی دائما همیشه. ولا تکن من الغافلین، از غافلین مباش. الله عز و جل میگه غافل، دلت را دل غافل مباش، دل غافل داشته نباش، همیشه دلت با رب باشد، با حق باشد، با یاد حق باشد. اما اونهایی که غفلت میکنند یا تکبر میکنند، اونها از خدای عزوجل بدور هستند. و اونهایی که تکبر نمی کنند مثل ملائکه، اینجا خدای عزوجل ملائکه را الگو قرار داد برای ذکر، معلوم میشه که ملائکه خیلی ذکر می کنند. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، اون ملائکه که مقرب هستند با وجود اون مقام شامخ، اون مقام بلند، اونها تکبر نمی کنن از عبادت رب. بله، و یسبحونه، اونها تسبیح خدا بیان می کنن. این توحید لسانی هست، لا یستکبرون توحید قلبی هست. لا یستکبرون ان عبادت، تفسیر کشاف نوشته یعنی لا یشرکون، شریک با خدا نمی گیرن. و یسبحونه، با زبان هم تسبیح می گویند، توحید خدا بیان می کنن. وله يسجدون، فقط و فقط برای خدا سجده میکنند. سه توحید بیان شد. وله يسجدون، توحید بالجواره هست، توحید عملی، سجده کردن. يسبحونه، توحید زبانی هست، با زبان پاکی خدا را و توحید خدا را بیان میکنند. لا يستكبرون، قلبا در قلبشون شرک نیست. صدق الله العظیم. آیه سجده هست، خوانده شد، سجده تلاوت بر شما واجب شد، بعد از دعا انشاءالله سجده بکنید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. پروردگارا عقائد ما را و ایمان ما را اصلاح بفرما، اون عقیدهی که در قرآن هست و اون توحیدی که در قرآن هست در اعماق قلب ما جا بده. پروردگارا بعد از ایمان کامل بما توفیق عمل صالح عنایت بفرما، اون اعمالی که موجب خوشنودی و رضای تو می شوند، نه تنها در ماه رمضان، در همه ماها ما را توفیق عمل صالح عنایت بفرما. پروردگارا ما را اخلاق نیکو و اخلاقی که قرآن برای بندگان تو بیان داشته اون اخلاق نصیب بفرما. پروردگارا ظاهر و باطن ما را اصلاح بگردان. ما که این آیات را میخوانیم توفیق عمل کردن به این آیات نصیب بفرما. اله العالمین به بارگاه خودت قبول بفرما. اله العالمین اعمال ما را، طاعات شکسته ما را، روزهای ما را، قیام لیل ما را، تراویح ما را پروردگار به بارگاه خودت قبول بفرما. یا رب بر ما لطف بفرما و بر ما احسان بفرما. مشکلات ما را حل بفرما، همه نوع مشکلات را، مشکلات خانوادگی، مشکلات معیشتی و مالی، مشکلات و پریشانی های دنیوی دینی، همه را حل بفرما. ای مشکل گشا، هر آن کسی که تقاضای دعا کرده برای هر حاجتی حاجتش را برآورده بفرما. گذشتگان ما را غریق رحمت بفرما و زنده ها را توفیق طاعت و بندگی نصیب بفرما. خاتمه ما را با ایمان بگردان، آخرت ما را آباد بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.